أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يهلونه عاما ويحرمونه عاما ليضاهوا عدة ما حرم الله فيهلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. در بخش اولی سوره مبارکه توبه رابطه دولت اسلامی با مشرکین بازگو شد و لزوم تعهدی که بین دولت اسلامی و مشرکین بود مطرح شد. پیمان شکنی اونها و عدم رعایت اونها نسبت به عهد بازگو شد. بسیار از مسائل مربوط به جبهه و جنگی که با مشرکین مطرح بود در اوائل همین سوره مبارکه توبه بازگو شد. یه سلسله از مسائل دیگری که مربوط به اهل کتاب بود در اثنا مطرح شد. دوباره برگشتن به کارهایی که مشرکین در جاهلیت در صدر اسلام داشت. فرمودن به این که این مشرکین نسبت به سنت ابراهیمی علی نبی جناب آله و علیه السلام قبل از اسلام تا حدودی متعهد بودن، نسبت به اسلام و در صدر اسلام برخوردشون فرق کرد، همه اون سنت ها را در هم شکستن. جریان این که سال 12 ماه است به 4 ماه در بین این 12 ماه از حرمت خاصی برخوردار است، این جزء سنت های حضرت ابراهیم خلیل سلام داره. تا حدودی هم در مسیحیت و یهودیت به رسمیت تلقی شده است. اونها که یهودی یا مسیحی نبودند ولی به نظر حافظ سنت ابراهیمی بودند، اون را هم حفظ می‌کردند. و در جاهلیت این 4 ماه محترم بود، نه تنها جنگی بین اینها رخ نمی‌داد بلکه حتی از قصاص کردن هم صرف نظر می‌کردند. یعنی اگر کسی قاتل پدر خود را می‌دید سعی می‌کرد در این 4 ماه قصاص نکنه. ولی وقتی اسلام ظهور کرده است اونها این 4 ماه را هم دستکاری کردند، تغییر و تبدیلی درش ایجاد کردند. گفتن ما سالی 4 ماه باید نجنگیم و این 4 ماه به اختیار خود ماست، لذا بعضی از اشهر حرم را نظیر شهرهای عادی تلقی می‌کردند و برخی از شهرهای عادی را جز اشهر حرم می‌شمردند. که آیه بعد انما النسیء زیادتون فی الکفر ناظر به آن است. برای اینکه جلوی این گونه از تغییر و تبدیل ها را بگیرند فرمودند به این که ماها 2 حکم دارد. یه حکم قراردادی دارد که اون در اختیار خود بشر است. یه حکم ثابت الهی دارد که لایتغیر است. اون احکام قراردادی مربوط به تعهدهایی است که دولت ها با هم یا افراد با هم دارند، نظیر اونچه که در دیون مطرح است، در مسائل حقوق مطرح است یا تو مسائل سیاسی بین دولت اسلام و دولت شرک مطرح است که در اوائل همین سوره مبارکه توبه بحثش گذشت. آیه 5 همین سوره توبه این بود: فیضن سلخ الاشهر الحرم فاقتل المشرکین حیث وجدتم. اون اشهر حرم اشاره شد که مربوط به این 4 ماه معروف نیست. اون اشهر حرم ناظر به این است که شما تعهدی سپردید که 4 ماه با هم جنگ نکنید. این 4 ماه غیر از اون 4 ماهی است که شارع مقدس فرمود جنگ نکنید.
آیه دوم سوره توبه این بود فسیحو فی الارض اربعت اشهر، یعنی از این تاریخ تا چهار ماه. اون اربعت اشهری که در آیه دوم و در آیه پنجم همین سوره مبارک توبه داشت، این اربعت اشهر قراردادی است که چهار ماه آتش بس رو اعلام کردن که اون چهار ماه هیچ ارتباطی با اشهر حرم معروف نداره. یک اشهر حرم معروف است که دیگه ثابت و لایتغیر است که آیه محل بحث اختدار اوست. لذا از زمان ابراهیم خلیل سلام الله علیه دوام داشت و ادیان ابراهیمی و انبیای ابراهیمی علیه السلام حافظ اون بودن و حتی در جاهلیت افراد جاهلی که دینی نداشتند این سنت را گرایی می داشتن. برای اهمیت و تأکید این مطلب از چند تعبیر استفاده شد. یکی تکرار کلمه شهر است به عنوان تمیز، فبود این عدت شهوره عند الله اثنا عشر. این اثنا عشر یه وقتی احتیاج به تمیز دارد که قبلا نام اون متمیز ذکر نشده باشد. وقتی بگوین کتاب ها 12 دیگه لازم نیست بگوین 12 کتاب، چون همون کتاب که در اول آمده کافیست. معدود وقتی بیاید دیگه لازم نیست برای عدد تمیز ذکر بشود. اما اگر معدود ذکر نشود، کسی بگوید اندی اثنا عشر، باید تمیز ذکر بکند. وقتی گفته شد ان عدت الشهور عند الله اثنا عشر، دیگه مبهم نیست تا نیازی به تمیز داشته باشد، ولی باید تأکید مطلب و احتمام به امر عنوان شهر که جز معدود هاست ذکر شده. ان عدت الشهور عند الله اثنا عشر شهر. دوم این که فرمود این عند الله است، وقتی عند الله بود یه امر ثابت لایتغیر است بر اساس آیه سوره نحل که فرمود ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین، معلوم می شود این حکم ثابت است. وقتی ثابت شد جز این منهاج و شریعت نیست، جز دین است که ان الدین عند الله الاسلام. جریان منهاج و شریعت لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا، که در هر دین خاصی بالاخره منهاج و شریعت مخصوص می شود، وگرنه دین تصنیه بردار نیست که رسد به جمع، چون این دین عند الله الاسلام. اون چه به خطوط کلی اعتقادی یا فقهی یا حقوقی برمی گردد به حساب دین است. اون چه جزء وظایف جزئی جزء منهاج و شریعت است. لذا جریان اینکه سال 12 است این جزء دین است، این جزء منهاج و شریعت، برای اینکه عند الله است و انبیای گذشته هم علیه السلام اون را گرای می داشتن. این کلمه عند الله هم تثبیت می کند که این شهور از یه حرمت خاصی و از یه ثبات مخصوصی برخوردار. سوم این که فرمود این فی کتاب الله است، ان عدت الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فی کتاب الله. اون کتاب تکوینی الهی که سراسر نظام عالم آیات الهی هست و کاتب این کتاب خود ذات اقدس اله هست، چون که سراسر عالم کلمات الهی هست و متکلم این کلمات ذات اقدس اله هست، برابر اون چی که در سوره مبارکه لقمان به کهف آمده است که اگر دریاها مرکب بشوند توان اون را ندارن کلمات الهی را تدوین کنن، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. کلمات این کتاب، آیات این کتاب متکلم اینها و کاتب اینها ذات اقدس اله هست و ثابته. در کتاب تکوینی ذات اقدس اله سال به 12 تقسیم شده است. چهارم این که فرمود این تثبیتی در کتاب الهی این چنین نیست که بعداً پیدا شده باشد، این یوم خلق السماوات والارض این چنین است، یعنی همزمان با آفرینش نظام کیهانی سال 12 بود و حکمی هم که بعد خواهیم گفت در اون همزبانی شریک بود. خب پس این عدت الشهور عند الله 12 شهرن، با اینکه معدود آمده نیازی به ذکر معدود نبود به عنوان تمیز اولا، عند الله گفتن ثانیا، فی کتاب الله گفتن ثالثا، یوم خلق السماوات و الارض گفتن رابعا، نشانه احتمال من. مطلب دیگر آن است که فمود منها اربعه حرم، از این 12 ماه 4 تاش از حرمت خاص برخوردارن. این 4 تا از 2 جهت قابل بحث است. یکی این که بعضی ها قراردادی هن و بعضی ها ثابت هن که بحثش گذشت. اون فیضن سلخ الاشهر الحرم قراردادی است، هر ماهی که آغازش به عنوان تعهد به پیمان 4 ماه باشد انجامش هم مشخص است، این به قرار داد است. اما این 4 ماه که به عنوان اربعتون حرم هست، این قرار دادی نیست، به حکم الهی است. حکم دیگر هم است که ماهایی که متحد الحکمن و متضمنشون یکیست و اینها زمان اون حکم واحدن، اینا یا مسرودند و متصل که با سرد و اتصال همراه است، نظیر اشهر حج، شوال و ذیقعد و ذیحج، اینا اشهر حج هم. یا یه طرف بسنه به انفسن نست اربعت اشهرین و اشرا 4 ماه 10 روز، عده بعضی از احکام جدایی زن و شوهر هر یا بالموت است یا به طلاق است، اون عده هم حکمش واحد است، به زمانش هم مسرود یعنی متصل. اما در جریان اربعت حرم این بخشش مسرود است، متصل است، نظیر ذیقعده و ذیحجه و محرم، و یک ماهش فرد است، فرد نیست، به اصطلاح مسرود نیست، مقطوع است، اون ماه پربرکت رجب است. این تفاوت دوم منها اربعت حرم. و برای اهمیت مسئله گذشته از تکرار معدود اولا و آوردن عند الله ثانیا، فی کتاب الله ثالثا، یوم خلق السماوات و الارض گفتن رابعا، بخش پنجمش این است که همون ذالک دین رو قیم، این جزء منهاج شریعت نیست، این جزء دین است که قیم است. قیم هم تو بحث های قبلی اشاره شد به این که مرحله ضعیفش قیام است، بعد قوام بودن، بعد قیوم بودن. انسان یه وقت می ایستد و در حد قائم که اسم فاعل است، یه وقت این قائم بودن برای او رسوخ پیدا میکنند، می شود قائم صفت مشبهه، نه قائم اسم فاعل. یه وقت همه این تثبیت و تأکید می شود، می شود قوام، کلو قوامین بالقسط، قوامین لله و مانند. اینا حالات سگانیست مربوط به خود شخص. یه وقت است که نه، نسبت به دیگران هم سرپرستی قیام دارد که قیم دیگری است، می شود مظهر قیوم. اگر ذات اقدس اله و الحی القیوم است، چنین انسانی که تمرین کرده از قیام به قوام بودن رسیده است، از قیام اسم فاعلی به قیام صفت مشبه رسیده است، اولا از اونجا به حرف و پیشه یا صیغه مبالغه بار یافت شده قوام، ثانیاً اونگاه توان اون را دارد که نسبت به دیگران هم مقیم باشد، اونا را اقامه کند، که ان اقیم الدین، دین را اقامه کنید، مثل اینکه گفتن نماز را اقامه کنید، باید قیم دین می شود، قیم نماز می شود زباننده اون. چه انسانی مظهر هو الحی القیوم است. دین در حقیقت قیم انسان است که بالاتری مرحله است، هم قائم است فی نفسه و هم قیم و قیوم به مقیم دیگران است، و این جزء دین است نه جزء منهاج شریعت. اونگاه فرمود فلا تظلمو فیهن انفسکم، این فیهن ضمیرش همونطوری که در بحث دیروز اشاره شده به این اربعه حرم برمیگردد، نه به اون 12 ماه. گفتن سرش این است که اگر جمع مؤنث بیش از ده باشد، ضمیر منها فیها دها الیها و ماننده آن خواهد بود. مثل این که در همین آیه محل بحثم فرمود ان عدت الشهور ان الله اثنا عشر شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه منها، ولی اگر کمتر از ده باشد به فیهن لهن علیهن و مانند اون برگشت میکند، نه منها و لها. نظیر اون چیز از سوره مبارکه یوسف آیه 46 آمده است که یوسف و ایها الصدیق و افتنا فی سبع بقرات سمان، سبع بقرات سمان چون کمتر از ده است، همون یأکلهن سبع نجاف نه یأکلها، اگر بیش از ده بود میفرمود یأکلها، چون کمتر از ده است فرمود یأکلهن سبع نجاف. در آیه محل بحثم فرمود منها اربعه حرم دارکت دین قیم فلا تظلمو فیهن نفیها، چون اگر ضمیر به کمتر از دهن به صورت فیها و لها و علیها برگردد، باید در آیه 46 سوره مبارکه یوسف می فرمود فی سبع بقرات سمان یأکلها سبع عجاف. خب پس به این قرینه و با اون قرینه لبی یاد شده ضمیر فیهن به اربعه برگردد، اربعه تون حرم ذالک دین القیم فلا تظلمو فیهن انفسکم. مثل بعدی این است که در باری انفس چند تا معنا مختبر است که جمع همه ممکن است. فلا تظلمو فیهن انفسکم به این است که یکدیگر را نکشید، لا تقتلوا انفسکم که گفته شد، نه یعنی تنها انتحار نکنید، اینجوری انتحار را گرفته است، بلکه کشتار جامعه را هم نهی کرده است، یکدیگر را هم بکشن نهی کرده است، چون جامعه مکتبی از یه وحدتی برخوردار است. وقتی از یه وحدتی برخوردار بود اگر کسی دیگر را کشت میشود گفت که خودشون را کشته. پس فلا تقتلوا انفسکم همونطوری که انتحار را میگیرد، کشتن یکدیگر را هم مورد نهی قرار میده. اینجا هم که فرمود فلا تظلموا فیهن انفسکم یعنی به یکدیگر تعدی نکنید، کشتن یکدیگر مطلقا حرام است، مخصوصا در این اربعه حرم. وجه دوم آن بود که در بحث یرود اشاره شد که هر گناهی که انسان انجام میدهد در حقیقت به خود ستم میکند، حالا خواه به صورت ظلم به غیر باشد یا ترک اطاعت باشد در داخلی حوزه خودش. معلوم میشود که انسان یه هویت اصلی دارد، یک به این هویت اصلی ملک خداست، دو و این ملک خدا به عنوان آریه و امانت به دست انسان سپرده است، سه و انسان امین خداست در این حوزه خاص هویتی خود، چهار باید امانت خدا را حفظ بکنه. به دلیل امن یملک السمع والابصار، اینطور نیست که واقعا چشم ما مال ما باشد، گوش ما مال ما باشد که ما آزاد باشیم. اگر کسی معاذالله گفت من هر کاری بخواهم میکنم، این قبلا از عبودیت به در آمده، به ربوبیت رسیده، افر ایت من اتخذ اله و هوا دامنگیر او شده است. بعد میگه هر چه کار بخوام بکنم میکنم، هر حرفی بخوام. و اگر کسی بنده خدا بود بر اساس امن یملک السمع والابصار، معتقد است که مالک سمع و بصر دیگری است و این اعضا و جوارح عاریه است، این جان عاریت را به او دادن تا انسان روزی او رو ببیند و تسلیم او بکند. اگر این جان عاریه است و انسان مستعیر است نه مالک، باید برابر با اذن معیر عمل بکند. مستعیر خاصیتش این است دیگه که برابر با اذن معیر این کار را انجام میده. اما یملک السمع والابصار. قبلا هم از جناب صدرالدین قونوی مسئله ذکر شده است، هیچ کس معصیت نمی کند مگر اینکه ادعای ربوبیت کرده است. اینی که در بعض روایات داره که لا یسرق سارق و هو مؤمن، لا یزنی زانی و هو مؤمن، اینا تمثیل است نه تعیین. یعنی لا یعصی العاصی و هو مؤمن، هیچ کسی معصیت نمی کند مگر اینکه ادعای خدایی کرده است. برای اینکه اگر در حال سهو باشد، در حال نسیان باشد، در حال غفلت باشد، در حال اکراه باشد، در حال استقرار باشد، در حال تقیه باشد و امثال زاله، که جای معصیت است که انسان عالمن آمدن در برابر خدا بیستد، یعنی می داند حکم خدا اینه و هیچ عذری هم ندارد. چون یه وقت از سهو موضوع است، سهو حکم است، جهل است، جهل قصوری است، اینا که خب معصیت نیست. اگر کسی جاهل موضوع بود، غافل بود، صاحب بود، ناسی بود، مستر بود، بر اساس رفع مستقره و حدیث رفت، اینا معصیت نیست. اگر عالم به حکم بود و عالم موضوع بود، یعنی می داند خدای سبحان در قرآن فرمود این کار را نکن، به او هم هیچ غفلتی نسبت به حکم یا موضوع نداره، اضطراری هم نداره، عالمن آمدن دارد این گناه را انجام میداد، یعنی چی؟ یعنی گرچه رأی خدا اوناست ولی رأی من اینه. هیچ کسی معصیت نمی کند مگر اینکه ادعای ربوبیت کرده است. اونگاه اون احادیث معنا خاص خودش روشن بکنند که لا یزنی زانی و هو مؤمن، لا یسرق سارق و هو مؤمن. بازگشت اون احادیث به این است که لا یعصی العاصی و هو مؤمن، هیچ کسی معصیت نمی کند در حال ایمان، فقط در حال شرک معصیت می کند. منتها ذات اقدس اله این گونه از شرک ها را مغتفر تلقی می کند برای ما، وگرنه ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. خب اگر کسی بداند که مالک نیست، این اعذاب و جواره خود را در رای صرف میکند که مالک حقیقی خواست است. تو بیانات نورانی از امیر المؤمنین سلام الله علیه هم این جمله بود که تو نهج البلاغه این جمله بارها خونده شد که وجود مبارک حضرت فرمود که بعلم و عباد الله ان علیکم رسلا من انفسکم، بعد فرمود جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه، اعضا و جوارح شما سربازان او هستند نه مال شما. و اگر یه وقتی ذات اقدس اله خواست کسی را بگیرد، لازم نیستی که از جا دیگه لشکرکشی بکنند، که با دست او را میگیرد، با زبان او را میگیرد، یه حرفی میزند که رسوا میشود. این طور نیست که یک فرض داشته باشد کسی بتواند در برابر خدا مقاومت بکند. اگر اعضا و جواره و قلوب و قلب و غالب هر دو سرباز خدا و این سربازها به عنوان آریه در اختیار ما، اگر خدا خواست کسی را بگیرد، عهد عزیز مقتدر این است که دیگه از جای دیگه لشکرکشی نمی کند. خود انسان چیز را امضا میکند یا جایی با پای خود می رود یا حرفی را با زبان خود می زند گرفتار می شود. بنابراین فلا تظلمو فیه نه انفسکم نشون میداد که ما یه هویتی داریم که حقیقت اصلی ما اونه و این آریه است نه ملک ما و این حقوق فراوان نسبت به ما دارد و ما امین این هویتیم، باید این امانت را رعایت کنیم که ظالم و مظلوم ترسیم بشود. تو اون آیات دیگر که دارد و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون و مانند اون ما ظلمناهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، هم همین حرف است. ظلم به نفس یک تشبیه نیست. اگر واقعیت هست منم شه یه ظالمی هستی مظلوم. ما مظلوم رو میتونیم بفهمیم اما درک ظالم کار آسونی نیست. ما چجور میشیم که این هویت اصلی ما منزوی میشه، او رو میذاریم کنار، کی میشیم که به اصل خودمون ضرر میکنیم؟ این شیاطین الانس یعنی چی؟ این اولاد کر انعام یعنی چی؟ کی کل انعام میشه که لگد میزنه، کی کل کیاتین الانس میشه که نقشه میکشه. خب اگه کسی نقشه کشیده سیاست بازی کرد، کی رو گرفتار میکنه؟ فرمود ولا یحیق المکر السیئ الا باهله. اصولا در بحث دیروز اشاره شد که محال است کسی نسبت به دیگری بتونه خلاف بکنه. نه، سایه این خلاف به دیگری میرسه. حالا یک کسی در درون اتاق خودش، در درون خانه خودش یک کنیف بدبوی حفر بکنه، خب این بالاخره دائما خودش رو متعذی کرده. گاهی هم ممکنه پنجره باز باشه بوی بدش با آبر برسه، ولی از خود انسان حفرت و من حفر نیران. هیچ فرض ندارد کسی بخواهد به دیگری ظلم بکنه. این سایه اسیان است که به دیگری میرسد. و این اسعتون فلها. خب بنابراین مظلوم رو کمبیش میشود با آیات دیگر تشخیص داد که هویت اصلی ما آریه خداست، به دست ماست، به روزی رخ او رو باید ببینم و تحویل بده. اما ظالم کیه؟ کی ظلم میکنه؟ این من دومی کیه که به من اولی ظلم میکنه؟ اون چی که در سوره مبارکه هش آمده است که ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، معلوم شه عده اون هویت اصلی رو فراموش میکنن. درباره همین گروه که هویت اصلیشون رو فراموش میکنن تو سوره نساء و مانند اون فرمود اینا فقط به فکر خودشونن. در ایام جبهه و جنگ که باید جبهه اسلامی را یاری میکردن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همراهانش تنها میذاشتن، به جبهه نمیرفتن. آیه نازل شد که اهمتهم انفسهم یظنون بالله ظن الجاهلیه، فبود اینا فقط به فکر خودشونن. این خود کدوم خوده؟ اون خود اصلی که منسی است. این خودی که مذکوره خود کل انعامیست که لگد میزند به اون خود اصلی. این خود شیاطین الانس است که نقشه میکشد رو خود اصلی. رضا فهمون ولا یحیق المکر السیئ الا باهله. خب این هم وجه دوم. وجه سوم که با اولی دومی منافات ندارد بلکه با اونا هم هماهنگ است، این است که اینا را، این وجه سوم را غالبا کسانی که با آیات انفسی و تفسیر انفسی معنوسترن بیان میکنن. بگم به این که بالاخره گرچه چهار ماه در بین این دوازده ماه حرمت، ولی در حقیقت تمام این دوازده ماه حرمت از حرمت خاص برخوردار است. یک سالک هرگز قطعه از این زمانها را هدر نمیدهد. اگر هدر داد به خودش ظلم کرده. اگر در یک زمانی به فکر کمال نبود به خودش ضرر دیده. اینه که طنطاوی یا دیگران از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه نقل کردن که روزی که من چیز جدید یاد نگیرم برای من برکت ندارد. لا بور کلی فی یوم لا ازداد فیه من العلم شیئا. اصلش در نحس الفصاحه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که فرمود برای من مبارک نباشد اون روزی که من به فکر کمال علمی جدید نباشم، یه چیز جدید رو یاد نگیرم. من تو معلمش خدا که شدید القواست و از راه وحی یاد میگیره، معلم دیگران دیگری آنم. اون لابورکه را که وجود مبارک امیر المؤمنین فرمود مسبوق است به بیان نورانی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم، اونطور که در نهج الفصاحه آمده است. فرمود برای من مبارک نباشد روزی که من اراده نکنم، لا از دادو نیست، لا ارادو است. ممکنه اونی که جناب طنطاوی نقل کرده اونم نسخش از دادو نباشد، ارادو باشد، اریدو باشد. روزی که من اراده نکنم و برای من اراده نشود مزید علم. بنابراین تمام این دوازده ماه از حرمت برخوردارم. مطلب دیگر این است که به حسب ظاهر گاه گفته می شود که همه مکانها ذاتن یکسانن، به وسیله حوادثی که در اون مکان اتفاق می افتد مکانها فرق پیدا می کنن. یعنی به وسیله متمکن مکانها فرق کنن. در باره زمانم همین حرف مشهور است که زمانها ذاتن یکسانن، به وسیله متضمن است که این زمانها فرق میکنن. در فلون زمان چون فلون حادثه رخ داد اون زمان پربرکت شد و خصوصیت پیدا کرد، این معروف است. لیکن طبق این بیان نورانی معلوم میشود که خود ازمنه ذاتن از هم فرق میکنن. برای اینکه این دوازده ماهی که ما میبینیم و در نظام طبیعت هست و از حرکت آفتاب زمین به دور آفتاب یا از حرکت ماه به دور زمین این ماهای شمسی و قمری پدید می آید، به حسب ظاهر ما تفاوتی بین اجزای این زمان نمی بینیم. از این جهت که اینها عند الله فی کتاب الله هند یوم خلق السماوات و الارض از هم جدا بودن، برمی شود یه امتیازی است، یکی جلوتره یکی دنبالتره. اونجا اگر یک کثرتی هست یه تمایزی هست، تمایز اونجا که به طبق الحوق نیست، چون به فی وعای در کلون قد جمعه، اونجا یکی جلو و یکی دنبال که نیست. اگر در خزائن الهی جمعن، اگر در کتاب الهی جمعن، اول سال و آخر سال با هم جمعن، یعنی دوازده ماه با هم هستن، اما دوازده ماه هم اگر کثرتن ممیز می طلبن. ممیز این هم یه خصوصیت هاییست که وقتی با عالم طبیعت از فراطبیعت با عالم طبیعت تنزل کردن، یکی میشه اربعه حرم، یکی میشه ماه مکشمزان، یکی میشه ماه دیگر، یکی میشه لیله قدر. پس این چنین نیست کسی بتواند به زرست قاطع بگوید که از منه هیچ تفاوتی با هم ندارن، فقط به اعتبار متضمن فرق میکنن. بلکه شاید بتوان گفت چون ریشه های این ها فی کتاب الله هست، به این ها اونجا متمایزن، معلوم می شود یه خصوصیتی دارن. چه وقتی در تجلی کردن به زمین آمدن، به عالم طبیعت آمدن و سبق و لحوق فرار پیدا کردن و تدریجی حضور شدن، یکی میشه لیله قدر، یکی میشه ایام البیز، یکی میشه ماه پر برکت رجب، فهم میکنن. این که فرمود شما حقوق این ماه را رعایت کنید، برخی از مفسرین گفتند به اینکه این حکم نصب شده است به ذیل آیه که به قاتل و مشرکین کافتن که مایی قاتل و نکم کافت. در نوبت دیروز اشاره شده است که این جنگ ابتدایی را نمیگوید، بلکه بر اساس ورحرمات و قصاص فرمود اگر چون که اونها حمله کردن شما حمله کنید، به شهادت این که بر حرمات و قصاص آمد اولا، بعد تعدیل که فرمود هم بدعو کم اول مر ثانیه. خب حالا اگر در اشهر حرم دیگری حمله کرد دفاع واجب نیست یا واجب هست؟ اگر دفاع واجب است که هست، این حرمت اشهر حرم را اونا نقض کرده و گناه دیگران هم باز به عهده اونهاست. در حرمات و قصاص به تعلیل آیم در اون بخش این بود که هم بدعوکم اول مره، بنابراین اگر در اشهر حرم اونا حمله کردن شما باید دفاع کنید و این نسخ اربعت حرم نیست، این منها اربعت حرم، یعنی شما شروع به جنگ نکنید، به خون ریزی نکنید، برو برای دعوت به حق باشه. یه چهار ماهی رو مهلت بدید در سال با گفتگو، با مذاکره، با دعوت به حکمت و موعظه و برهان. اگرم برای رضا خداست چهار ماه صبر بکنید. اگر جنگتون جهاد است که مجاهد فی سبیل الله فضیلت فراوانی دارد، اگر برای رضا خدا هم باشد باز چهار ماه صبر بکنید. بذارید اینا فکر بکنن، شما هم فکر بکنید، بساط خونریزی عدل نیست، چهار ماه هم کم نیست و این هم از طریق تداخل نیست، اونا هم که حج رفتن یا عمره رفتن و احرام بستن هم از خونریزی محرومن ولو برای دعوت به دین باشه.
الحمدلله رب العالمین.